بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تعالى في كتابه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تقديم روح ملكوتي إمام راهل وشهداء ولا مقام إسلام صلواتي إهدى بفرميد. در چند شب گذشته عرض کردیم که یکی از وظایف مهم انبیا تربیت انسان هاست که در فرهنگ قرآنی از این تربیت به تزکیه تعبیر شده و این وظیفه بعد از انبیا، بعد از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، به عهده ائمه اطهار و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین گذاشته شده. و نکته دیگه این که مهمترین راهکار تربیت نشان دادن الگو و نمونه و سرمشق عملی است و به همین دلیل است که هم در قرآن کریم و هم در روایات شریفی تأکید شده که از رفتار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین ما تأسی کنیم، اقتدا کنیم و روش اونها را اخذ کنیم و در عمل اجرا کنیم. خواستیم که در این چند شب مقداری در این باره، این بعد تربیتی صحبت کرده باشیم، منتها دیدیم که بحث منطقی اقتضا میکنه که پیشفرض‌های این مسئله اول روشن بشه، چون وقتی ما میخوایم از کسی تبعیت کنیم، تقلید کنیم، تأسی کنیم، این سوال مطرح میشه که اصلا تبعیت کردن، تقلید کردن کار صحیحی است یا نه. در این ارتباط عرض کردیم که پاسخ مطلق به این که هر گونه تبعیت از هر کسی در هر چیزی در هر شرایطی مسلماً این جوابش منفی است. بعضی از تبعیت‌ها و تقلیدها، پیروی‌ها بسیار مذموم و خطرناکی و در قرآن کریم هم به خصوص راجع به تبعیت از آبا و نیاکان هشدار داده شده که این گونه تقلیدهای کورکورانه صحیح نیست. حاصل بحث ها این شد که در باره پاسخ به این سوال باید به سه نکته توجه کنیم. یکی این که در چه مواردی باید تقلید کرد، از کی باید تقلید کرد و به چه انگیزه ای باید تقلید کرد. پاسخ اجمالیش این است که کسی که راه صحیحی را نمیشناسه یا پاسخ مسئله مورد حاجت را نمیدونه، باید از کسی سوال کنه که میدونه. راه را باید چنان رفت که رهروان رفتند. این یک امر عقلایی است، بلکه به یک معنا فطری هم هست و یک ضرورت اجتناب ناپذیری است که اگر انسان نخواسته باشد دیگران سوال کنه، در هیچ موردی از کسی تقلید و پیروی نکنه، زندگیش به سامان نمی‌رسد. پس در هر جایی که ما احتیاج داریم به شناختی که برای خودمون مستقیما میسر نیست، یا ابزارشو نداریم، یا قدرت فکریشمون ضعیفه، یا وقتشو نداریم، به هر دلیلی هست، خودمون نمیتونیم پاسخ یک سوالی را به طور قطعی کشف کنیم، باید از اون کسانی که میدونن سوال کنیم. انگیزه ای که ما باید در این راه داشته باشیم کشف حقیقته، چون ما دنبال این میگردیم که حقیقت چیست، اون را پیروی کنیم. خودمون نمیدونیم، از کسی سوال میکنیم که بداند تا حقیقت را برای ما کشف کنیم. اما همیشه انگیزه ها کشف حقیقت و رسیدن به حقیقت نیست. گاهی تبعیت ها با انگیزه های دیگری انجام میگیره که اونها میتونه خطرناک باشی، از جمله تعصبات قومی که کسانی صرفاً به خاطر این که پدرانشون نیاکانشون یک کاری میگردن اون کار رو انجام بدن. این خطرناکه، ممکنه کاری که اونها میکردن کار نادرستی بودی، چیزی که قرآن در چندین مورد بهش تذکر داده. یا به انگیزه های دیگر کودکانه ای برای خودنمایی، برای اینکه کسانی خودشون احساس حقارت میکنن، شخصیتی ندارند، میخواند برای شهرت یافتن، برای جلب توجه، برای کسب محبوبیت از دیگران تبعیت کنند، شباهتی به اون شخص پیدا کنند تا مورد توجه قرار میگیره. و چیزهای از این قبیل میتونه انگیزه باشه که انسان از دیگری تقلید و تبعیت کنه. این انگیزه ها انگیزه های عقلایی نیست. اون انگیزه ای که صحیح هست در تقلید، در تبعیت، در تأسی کردن، این است که بخواد آدم حقیقت را کشف کنه به وسیله دیگری. از همینجا معلوم میشه که ما از چه کسانی هم باید تقلید کنیم. وقتی انگیزه ما کشف حقیقت هست، باید ببینیم کی حقیقت را بهتری یافته، کی معلوماتش در این زمینه بیشتر هست. اگر امکان داشته باشه از کسی ما تقلید بکنیم، از کسی تبعیت کنیم که هیچ خطا نمی کنیم. این فرض ایدئالش هست. اگر میسر نشد، لااقل از کسانی که تخصص بیشتری دارن کمتر خطا می کنن. و این سیره عقلاست که در همه مواردی که احتیاج به کسب دانشی، شناختی، مهارتی دارن، از کسانی که تخصص در اون فن دارند بلکه اعلم هستند تقلید می کنند. همون کاری که ما در مسائل فقهیمون نسبت به مراجع عظام انجام می دیم، سعی می کنیم کسی را بشناسیم که در مسائل فقهی افقه دیگران باشی. زحمت می کشیم، سوال می کنیم، تحقیق می کنیم تا اعلم را شناسایی کنیم، از او تقلید کنیم. این یک روش عقلایی است و کار ممدوحی است، نه تنها کار صحیحی است، اصلا کاری است که بدون این زندگی اجتماعی انسان سامان نمیگیره. خب بعد از اینکه این جواب را علل اجمال دونستیم، هر یک از این مباحث جا داره که گسترده تر درباره‌اش صحبت بشه، ولی برای صرفه‌جویی در وقت درز میگیریم بعضی مباحثش را. اجمالا به این نتیجه رسیدیم که انسان باید در بعضی از چیزهایی که نمیداند و مورد حاجتش هست از دیگران تا تبعیت کند اون دیگرانی که بهتر می دانند و صلاحیت دارند. خب ما طبق اعتقاد خودمون به عنوان مسلمان و به خصوص به عنوان شیعه معتقدیم که خدای متعال یکی از بزرگترین نعمتهایی که به ما داده اینه که کسانی را به ما معرفی کرده که شناختشون خطا بردار نیست، معصوم هستند. اون فرضی که گفتیم اگه تحقق پیدا کند فرض ایدئالی است، آدم از کسی تبعیت کنه که هیچ اشتباه نمی کنی. خدا این راهشو برای ما باز کرد. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار رو معصوم قرار دادی تا هر چه می فرمایند و هر رفتاری که انجام می دند قابل خطا نباشه، تا ما بتونیم دقیقاً با خیال راحت اقتدا کنیم، تبعیت کنیم، تأسی کنیم. و اگر درباره عظمت این نعمت هر چه فکر کنیم و خدا را برای شکر کنیم کنیم. اگر این وجودهای مقدس معصوم نبودند و ما از گفتار و رفتارشون نمیتونستیم اقتباس بکنیم، چقدر مشکلات داشتیم در زندگی. همون جهالت هایی که دیگران مبتلا شدند، گمراهی هایی که فرقه های مختلف در گوش و کنار دنیا بهش مبتلا شدند، ما هم میشدیم. البته اگر عمل کنیم و اگر قدر بدانیم. خب بعد از این که حالا این مسئله را ما تمام شده تلقی میکنیم، پاسخش را یافتیم، به عنوان یک اصل موضوع برای مسئله میپذیریم که اقتدا کردن به ائمه، به انبیا، به محضرات معصومین به طور کلی این کار صحیحی است. نه تنها صحیح است که ضرورت داری، اگر نداشته باشیم و نکنیم گمراه میشیم. در اینجا مسئله دیگری مطرح میشه، بار این است که کسانی که در زمان حضور پیامبر یا امام معصوم بودند، سخن اونها رو میشنیدند، رفتارشون رو میدیدند و عملا میتونستن تأثیر کنن. الگوگیری از رفتار اینه که آدم یه شخصی رو ببینه، رفتارش رو ببینه چی هست، اون رفتارش رو عمل کنه. تبعیت اینه که آدم پا بگذاره جای پای دیگری، پس باید یک پیشوایی داشته باشه که اون قدم برمیداره، اون پا بگذاره جای پای او. اون کسان که در زمان حضور پیامبر و امام باشند میتونن این الگو را بگیرند و اونها را مقتدای خودشون قرار بدن. اما که ما که در این زمانی هستیم که سلسله جلیله انبیا سلام الله علیهم اجمعین ختم شده و دیگر پیامبری نخواهد اومد و حتی ائمه معصومین هم ما دیگه دسترسی بهشون نداریم و امام دوازدهم در پرده غیبت هستند، ما چگونه الگو بگیریم از اونها، رفتار اونها را تأثیر کنیم؟ از اینجا دو تا سوال مطرح میشید، یا بفرمایید که این سوال دو شق پیدا میکنه، دو شعبه پیدا میکنه. یکی این که وقتی ما نمیبینیم چگونه تأثیر کنیم، دوم این که آیا اگر رفتاری در اون زمان انجام دادن برای این زمان قابل تأثیر هست یا نه. اشکال اولش این است که تأثیر به معنای این که ما مستقیماً الگو را ببینیم و ازش تبعیت کنیم متاسفانه برای ما میسر نیست. اون محرومیتی که ما از غیبت وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فدا میکشیم، یکی از محرومیت‌هاش هم همین است که نمیتونیم از رفتار ایشون مستقیماً اقتباس کنیم. اگر می دیدیم که امام در هر زمینه ای چگونه رفتار می کردند، با هر موضوعی چگونه برخورد می کردند، خیلی راه برای ما آسان می شود. این همه گمراهی ها، این همه اشتباهات، این همه سهو ها، این همه اختلافات پیش نمی اومد. البته باز برای کسانی که صادقانه میخواستن از امام پیروی کنن. ولی خود ما همه میدونیم که ائمه معصومین مدتها بیش از 200 سال در میان مردم زندگی کردن، همه میدیدنشون، میتونستن از رفتارشون تأثیر کنند، اقتدا کنند، اما نه تنها استفاده نکردن بلکه ظلم ها کردن. به هر حال اگر وجود مقدس ولی از امروز در میان ما حضور داشتن، امکان تأثی و اقتدا به معنای دقیق کلمه میسر بود. میتونستیم ما ببینیم در هر موضوعی ایشون چگونه رفتار میکنن، ما هم پا بگذاریم جای پای ایشون اگه دلمون میخواست. ولی این کار میسر نیست و این محرومیتی است که باید بکشیم و گناهش به گردن اون کسانی که موجب شدند که دست ما از دامان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین کوتاه بشه. و غیبته منا خب تأثیر و اقتدایی که مستقیماً ما بخواییم انجام بدیم میسر نیست، اما غیر مستقیم میسر است. شبیه این که آدم شخصی را نبینه ولی توی تلویزیون تصویرش را ببینی یا فیلمش را تماشا کنی. وقتی ما کاملاً بتوانیم سیمای ائمه اطهار را برای خودمون مجسم کنیم، از لابلای کلماتشون، از لابلای احادیث، روایات، تاریخ، یک مرتبه نازله ای برای ما حاصل میشه. مثل این کسی را دیده باشیم اما الان حضور نداره ولی در حافظه ما هست که چگونه رفتار میکرد، از حافظه کمک بگیریم تا یه حدودی بتونیم جای خالیش را پر کنیم. البته اون چه برای ما میسر است از این هم پایین داره، برای اینکه حتی یک بار هم ما ایشون رو زیارت نکردیم تا اینکه در خیال خودمون مجسم کنیم. ولی به هر حال میتونیم از خلال فرمایشاتشون یک صورتی در ذهن خودمون مجسم کنیم که در بعض مواردی که برای ما روشن شده، همه چیز را نمیتونیم بگیم، در اون مواردی که میدانیم سلیقه‌شون چی بوده، فکرشون چی بوده، روششون، منششون چی بوده، یک شمایی از زندگی اونا را میتونیم در ذهن خودمون مجسم کنیم و از اون تبعیت کنیم. این اندازه میسر. ولی بخش دیگر سوال مهمتر از اینه و اون اینه که این که ما از کسانی تبعیت کنیم، تقلید کنیم، این بستگی به شرایط زمانی و مکانی اون شخص داریم. بعضی چیزهاست که در یک زمانی میشه عمل کرد، در یک زمان دیگری امکان عمل نداره. بخواییم اما تقلید کنیم، تبعیت کنیم، این اون رفتار کنیم، میسر نمیشی، امکان عمل نداریم، چون زمان و خیلی با اون زمان فاصله داره، هزار و چند صد سال فاصله شدی. اگر اون زمان بودیم یک کارهایی را میتونستیم انجام بدیم، رفتاری که اونها داشتن ما هم تقلید کنیم، اما یه چیزایی اصلا میسر نیست، امروز امکان عمل نداریم. حالا یه مثال های روشنی که همه شما میتونید در ذهن خودتون بیارید، فرض کنید که اون زمان با شمشیر میجنگیدن، اسب سوار میشدن با شمشیر میجنگیدن، ما اگر بخوایم تبعیت کنیم امروز تو جنگ ها باید بریم سوار اسب بشیم و با شمشیر بجنگیم، امکان نداره اینجوری. در زندگی خانوادگی، خانه هایی که اون وقت ها زندگی می کردن با خانه هایی که ما زندگی می کنیم اصلا قابل مقایسه نیست. گفتن در زمان عمر ابن عبدالعزیز حجره هایی که اطراف مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ساخته شده بود و متعلق به همسران اون حضرت بود، به یک خانه متعلق به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، مدتی این حجره ها بسته شده بود به صورت به زبان بنده شکل موزه در آورد، دیگه کسی اونا را نمیدید، خانه هایی بود متروکه بودی، حجره هایی بود اطراف مسجد. در زمان عمر ابن عبدالعزیز اینا را خراب کردن، خواستن نوسازی کنند و به اصطلاح مسجد النبی رو توسعه بدن. وقتی رسیدند اومدن اینا رو خراب بکنن، دیدن این حجره ها یه حجره های کوچکی هست، یه اتاق هایی هست از چوب و لیف خرما و شاخه های خرما و اینا پوشیده شده، یه زمینه بوده، یک دیواری رو با خشت بالا بردن، از چوب های درخت خرما و اینا هم استفاده کردن، سقفش رو پوشوندن، این شده خانه همسر پیغمبر. اون خانه هایی هم که بزرگتر بود و یه خانواده بزرگتری زندگی میکردن از همین قماش بوده، بالاخره از خشت خامی بوده و با اونایی که خیلی مثلا مهمتر بوده با کاغل اندود میکردن، این خانه شون این بوده. اصلا در اون زمان سفید کردن اتاق هم مطرح نبودی، اتاق گلی با خشت خام، حد اکثر خیلی که مجهز می شد کاغل می بارده. این خانه بوده که در زندگی می کنه. ما اگر بخوام تبعیت کنیم از پیغمبر اکرم و اهل بیت، بعد امروز اینجوری خانه زندگی کنیم؟ امکان داره اصلا اینجور زندگی کردن در این زمان؟ کنار اون اتاق هم یه پوستی مینداختن، روش علف میریختن، یه بزی اون علف میخورد و گاهی حتی یه شتری را در کنار خونه شون نگر میداشتن برای آب کشی، برای در خانه امیرالمومنین همینطور بود، یه خانه محقری بود کنارش هم یه شتری اونجا زندگی میکرد که حضرت به اون شتر آبیاری میگرد. این خانه‌ای بود که حاکم زمان و پیغمبر ولیعهدش امیرالمومنین اینا توش زندگی میکنه. خب حالا میتونیم ما اونجوری تبعیت کنیم از اونا؟ بله، اگه ما اون زمان بودیم ما هم خانه شبیه اونا میتونستیم بسازیم، اما این زمان با اون زمان قابل مقایسه نیست. بنابراین امکان تبعیت و تأسی و تقلید وجود نداره. مسئله اول این بود که آیا صحیح هست اگه امکان داشته باشه؟ اونا جواب دادیم که بله، با شرایطی صحیح هست. مسئله دوم اینه که خب حالا صحیح امکان داره در این زمان یا اصلا امکان نداره؟ کسانی شبهه القا میکنند، حالا گاهی ممکنه از روی غفلت و جهل باشه، گاهی هم ممکنه روی شیطنت باشه. ما حمله بر صحت میکنیم، میگیم انشالله بوزه، انشالله این شبهه هایی که القا میکنند همش روی جهالت و نفهمیست، روی غرض و مرضی نیست. شبهه القا می کنند که شما میگید حضرت زهرا الگوی زنان ما هستند. اون چطور میشه از حضرت زهرا الگو گرفت؟ اون یک زندگی دیگری بود مال 1400 سال پیش، اصلا امکان عمل نداری. یا امیرالمومنین یا سایر ائمه اطهار زندگیشون زندگی بود برای یک زمان خاصی و یک شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاصی. این زمان این شرایط متغیر شده و هیچ قابل تقلید و تأسی نیست. بنابراین این پرونده رو باید بس. فکر این که ما ببینیم زندگی اونها چه جور بوده تأسی کنیم اصلا فکر نادرستی است، امکان عمل نداره. ادعاهایی هم که میشه این ادعاهای توخالی است، واقعیتی نداره، نمیشه اونجوری شد. خب جواب این سوال چیه؟ وقتی قرآن کریم می‌فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، با فرض این که ما از این آیه اطلاق بفهمیم و در همه شؤون زندگیمون میبایست تأسی کنیم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و فرزن اگر از آیه هم استفاده نمی کردیم، از روایات متواتری که در این زمینه هست به کمک اونها می تونستیم این معنا رو بفهمیم که به هر حال ما باید تأثیر کنیم به اهل بیت. خب چگونه می تونیم جواب بدیم از این سوال که در این زمان میسر نیست؟ این فقط در همون زمانها یا زمانهای نزدیکی تا 50 سال 100 سال بعدش میسر بود، اما از 1400 سال با این همه تغییراتی که در زندگی پدید آمده دیگه میسر نیست. برای اینکه این جواب این روشن بشه باید این مقداری مطلب رو باز کرد. ببینیم ما اگر بخوایم تبعیت کنیم، تقلید کنیم، تأسی کنیم، من این چند تا واژه میارم چون هر کدومش یه بار معنای خاصی داره، گاهی نسبتی بینشون عموم و خصوصی. یه وقت هم اشاره کردم که اتباع و تبعیت اعم از تأسی و ایناست، شامل مسائل فکری و نظری و اعتقادی هم میشه. ما وقتی میخوایم تبعیت از اهل بیت کنیم در چه چیزهایی میخوایم تبعیت کنیم؟ یا اینکه به ما دستور داده شده که دنبال اونها برید، را بیفتید، پا بگذارید جای پای اونها، در چه چیزایی؟ پاسخ این سوال با رعایت اختصار اینه که ما در چند زمینه نیاز داریم که تأسی کنیم، تبعیت کنیم، تقلید کنیم. ما که میگم یعنی روی همون قریحه عقلایی که انسانها به خاطر نیازشون گفتیم احتیاج دارن به تبعیت از دیگران، مواردی که میبایست ما تقلید کنیم چند ساحت در چند زمینه هست که ما باید حرف دیگران رو بشنویم، یاد بگیریم ازشون، تأثیر کنیم، تقلید کنیم. یکی در زمینه به اصطلاح ساده تر خودمونی بگیم زمینه باورهاست. یا عقایدی داریم ما، یا افکاری داریم، یا نظریاتی داریم، بعضی از اینها منشأ عمل هم میشه، بعضی هم نه، صرفا اعتقادی صرفه، نمیدونیم واقعیت امر چیه، اما میدانیم شخص معصومی چنین فرموده یا چنین رفتار کرده. در زمینه باورهامون میخوایم از کسی تقلید کنیم. حالا به عنوان مثال عرض بکنم، ما حتی در مسائل اعتقادی هم، حتی اعتقادی ضروری، بعضی هاش یه مقدار جنبه تقلیدی داره. بعضی مسائل اعتقادی هست که ما با برهان اثبات میکنیم، اصل خدا را، توحید را، نبوت را، اصل معاد را، اینا ما با براهین عقلی اثبات میکنیم، احتیاج به تعبد نداریم. ولی بعضی از موارد اعتقادی هست که عقل ما بهش نمیرسی، باید معتقد باشیم اما خودمون عقلمون بهش نمیرسی. فرض کنید مثلا سوال شب اول قبر، هرچی آدم به مغزش فشار بیاره بخواد برهان اقامه کنه که آیا وقتی آدم را در قبر گذاشتن از او سوالی خواهند کرد یا نه، عقل ما راهی به جایی نمیبره، چه میدونیم، برهان نمیشه اقامه کرد. این اینجا تنها راهش این است که ببینیم معصومین چی فرمودن، هر چی فرمودن بگیم درست فهمید. ما معتقد هستیم به سوال شب اول قبل، چرا؟ چون عقل میگه، نه عقل راهی نداره اثباتش، چون عذرات معصومین فرموده. امر اعتقادی است اما باید از دیگران یاد گرفت، تبعیت کرد، تقلید کرد در این امر اعتقادی. البته تقلید اصطلاحی ما اینجاها نیست، اینجا صحبت از اخذ علم هست از معصوم. تقلیدی که ما میگیم خب اصطلاح خاصی داریم در مسائل فقهی، اون هم از فقیه میگیم تقلید میکنیم، ولی معنای عرفیش، اون معنایی که الان محل بحث هست در مباحث اجتماعی و روانشناسی مطرح هست، اون فراتر از این اصطلاحی است که فقط در مسائل فقهی بخوایم تقلید کنیم. گفتیم بیماری هم که مراجعه میکنه به پزشک، یه نوع تقلیده. کسی هم که نقشه ساختمان از مهندس و معمار میگیره، اونم یه نوع تقلیده. اعتقاداتی هم که ما از حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین اخذ میکنیم، اینم یه نوع تقلیده. یعنی خود ما عقلمون بهش نمیرسه، چون اونها میفرمایند میگیم شما معصومید هر چی میفرمایید صحیح. پس یکی از زمینه هایی که ما باید از حضرات معصومین مطلب اخذ کنیم، تبعیت کنیم، در مسائل فکری، نظری، اعتقادی و در باورهاست. این یکی. دوم، باز به اصطلاح روز بحث های مطابق اصول محاوره روز صحبت بکنیم، مسئله ارزش هاست. چی خوبه چی بدی، چی کار باید کرد چی کار نباید کرد، مفاهیم ارزشی، باید و نباید ها، خوب و بد ها. خب اعتقاد را اگر به معنای عامش بگیریم شامل اینها هم میشه، اما اصطلاحا امروز تو محاورات باورها را در مقابل ارزش ها قرار میدن، عقاید را یک جا قرار میدن، اخلاقیات رو جدا میکنن. در این زمینه که چه کارهای خوبه چه کارهای بد، اون جایی که عقل خودمون میرسه، حتی احتیاج به وحی و شریعت هم نیست، مستقلات عقلیه است. ما حتی در فقه هم گاهی وقتی دلیلی نداشته باشیم یا حتی قبل از مراجعه به ادله فقهی اگر مستقلات عقلیه داشته باشیم خودش حجت کافی است. تا اونجایی که عقل میرسه، البته نه صرف این که ادعا کنند کسانی عقل ما اینجور میفهمه، عقلی که واقعا عقل است، اون وقت شواهدی آثاری هم داره که همه عقلا همینجور میفهمن، درش اختلافی پیدا نمیشه، احکام عقلی واقعی اونجوریه. به هر حال تا اونجایی که عقل میرسه خب اختلافی هم نخواهد بود و احتیاج ما به الگو هم نداریم. اما اونجایی که عقل نمیرسه، احتیاج به اجتهاد داره، باید استدلال کرد، باید به قول کسی اعتنا کرد، به قول امروزی ها باید یک اتوریته داشت، یک منبع معتبر مورد اعتمادی داشت، به اون تکیه کرد. اونجا از حضرات معصومین ما استفاده میکنیم و یک ارزش هایی رو اخذ میکنیم. این زمینه دوم. زمینه سوم این است که ما بر اساس این ارزش هامون یک اهدافی برای زندگیمون ترسیم میکنیم. میگیم باید انسان چنان بشود، انسان کامل بشه، عبد خالص بشه، مؤمن باشه، اهل یقین باشه، چنین و چنان باشی، ولی راهش رو بلد نیستیم. چیکار کنیم که به اون ارزش های والا و متعالی دست پیدا کنیم؟ بعد از این که ارزش ها رو اخذ کردیم، به ما گفتن باید انسان چگونه باشد، ولی راه رسیدنش بیشه بلد نیستیم. راهکارهایی که ما را به اهداف بلند متعالی میرساند، اینا رو باید از کسی یاد بگیریم. باز اگر راهی از راه تجربه یقینی یا از راه استدلال عقلی یقینی بتونیم بهش برسیم، خب بحثی نداریم. اما اگر تجربه ما کافی نیست، استدلالات ما ضعیفه، ما را به یقین نمیرسونه که از چه راهکاری استفاده کنیم برای رسیدن به اهداف ارزشی، اینجا باید از کسی یاد بگیریم. این زمینه سوم میشه برای تقلید و تبعیت. یکی باورها بود، یکی ارزشها، یکی راهکارهای رسیدن به اون ارزش‌های متعالی. یک زمینه دیگه هم هست و اون نیازهای ضروری جامعه هست. ما وقتی می‌خوایم با دیگران تفاهم داشته باشیم باید زبان همدیگه بلد باشیم. فرض کنید اگر شما از اینجا برید در یک کشور اسلامی عربی می‌خواید اونجا زندگی کنید، در حرف زدن باید از اونا تقلید کنید، یعنی باید زبانشون رو یاد بگیرید. این حالا یک باوری نیست، یک ارزش متعالی نیست فلان زبان سخن گفتن، اما نیاز زندگی است. برای اینکه بتونید ارتباط برقرار کنید، تفاهم داشته باشید، باید زبان اونا رو یاد. خطی که می‌نویسن، فرض کنید در یک کشور اروپایی شما زندگی می‌کردید، خب باید خط لاتین بنویسید، باید یاد بگیرید و تقلید کنید ازشون. هرجوری اونا چیز می‌نویسن شما همونجور باید بنویسید. اینها از قبیل حتی راهکارهای ارزشی هم نیست، اینا ابزار محضه. یعنی نمیشه گفت فلان خطی خیلی خوب است باید یاد گرفت، نه، بستگی داره به این که آدم در چه منطقه‌ای زندگی میکنه، چه نیازی به کدام خط داره و به کدام زبان داره. قسم چهارم این که ما احتیاج به تقلید داریم در امور ابزاری خالصی. من اینا رو فرموله کردم، دستبندی کردم که تو ذهناتون بمونه. باورها، ارزشها، راهکار رسیدن به ارزشها و یکی هم ابزارهای محض، ابزارهای ارتباط. حالا از اینجا شروع کنه، از پایین. اول رابعاً در مورد ابزارها، ما به اندازه نیازمون هر کس بتونیم ازش استفاده کنیم که اون ابزار رو به دست بیاریم، هیچ مسئله ای نیست. شما اگر احتیاج پیدا کردید به اینکه زبان انگلیسی سخن بگید یا اینکه خط انگلیسی بنویسید، از یک کافر انگلیسی هم دشمن اسلام، دشمن نظام هم باشه که خطش رو یاد بگیرید، هیچ اشکالی نداره. شما یه ابزاری میخواد یاد بگیرید، هر کسی یه ابزار رو در اختیارتون بگذارید، هیچ اشکالی نداره. این لزومی نداره که بگردید یک عادل متقی پیدا کنید تا زبان ازش یاد بگیرید. حالا مسائل جنبی معاشرت و اینها رو بگذاریم کنار، صرف آموختن زبان از هر کسی باشه مثلا، یا خط یا سایر ابزارهایی که برای ارتباط استفاده است. الان ما این میکروفونی که داریم استفاده میکنیم، نمیگیم اینو کی ساخته، کدوم کشوری، آیا مسلمان بودن یا نبودن. البته جا داره که اگه آمریکایی باشه دیگه استفاده نکنی این روزها، اگه اسرائیلی باشه ازش استفاده نکنی. این یه مسئله جنبیشه، اما به خاطر ابزار ما میخوایم این صدا رو منعکس بکنه. یعنی کار نداریم کی ساخته برای چی، یا این دستگاه فیلم برداری که دارن فیلم برداری میکنن، این هیچ که نمیپرسه اینو از کی خریدید شما، کی ساخته، کدوم کارخونه، مسلمان بودن یا نبودن. صرفا جنبه ابزار است، وسیله ارتباطی، از هر راهی حاصل بشه مهم نیست. اینجا دیگه نمیگن برید از پیغمبر یاد بگیرید، از امام معصوم یاد بگیرید. هر وقت اونا یک دستگاهی فیلم برداری ساختن، شما از اونا عکس بکنید، از کافر عکس نکنید. نه، اینجا اینا نیست. چرا؟ چون ابزار محضه، خودش بار ارزشی نداره، تأثیری در زندگی ما ساخته شدن ساخت سازندش را داری. اما اون سه مسئله دیگه چرا؟ ما وقتی میخوام یک معتقد بشیم به یک امری باور کنیم، این باید بدونیم، اگه خودمون عقلمون نمیرسه، باید بدونیم از یک منبع معتبری اخذ کردیم. اون کسی که به ما القا میکنه، تلقین میکنه، به ما یاد میده، باید مطمئن باشیم که اون درست میفهمی. اگه خطا باشی، ندانستنش و عمل نکردنش و تبعیت نکردنش بهتری. حالا بهتر نباشه فرقی نمی کنی. پس در باورها ما باید مطمئن باشیم، اگه باوری رو از کسی تقلید می کنیم، اعتقادی رو از کسی می گیریم، باید بدونیم اون منبعی که این باور را به ما میده منبع معتبری است. حالا شما فکر کنید ببینید، امروز در جوامع دنیا، حالا جوامع دیگر را هیچی، جوامع اسلامی ما، این باورهایی که رواج پیدا میکنه، اینا از منابع معتبری اخذ میشه؟ انشاءالله که اینجور بشه. به هر حال ما باید سعی کنیم، خدا بر ما منت گذاشته یک منبع معتبری در اینجا قرار داده. حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، سخنشون، رفتارشون، منششون برای ما حجت است و باورهایی که به ما القا کنند قابل اعتماد است. البته باز بین پرانتز باید بگیم، وقتی که سندش صحیح باشه، دلالتش روشن باشه، اونا مفروغانن هست. بدانیم پیغمبر اینجور فرموده، بدانیم پیغمبر اینجور رفتار کرده، برای ما حجت. حالا خبر تا چه اندازه هست، آیا متواتر باید باشه یا مستفیض یا خبر واحد، در کجاها حجت هست، در امور اعتقادی هم هست یا نه، اونا یه بحثای دیگری است. کلام در این است که ما بدانیم، کشف کنیم رفتار پیغمبر را یا ائمه اطهار یا حضرت زهرا سلام الله علیها را، یا اعتقادی از اعتقادات اونها را، اگه اینو کشف کردیم برای ما حجتی. در این زمینه بار ما بسته میشه دیگه، لازم نیست خود ما بریم زحمت بکشیم استدلال کنیم، حالا اگه استدلال ما راهی داشته باشی و عقل بتونه بهش برسه. خب در یه همچون مواردی زمان فرق میکنه، وقتی 1400 سال پیش پیغمبر اکرم فرمود، مثلا من به عنوان مثال عرض میکنم، اگه فرموده باشه که شما در شب اول قبر مورد سوال نکیر و منکر واقع میشید، بگیم این چون 1400 سال پیش گفتن دیگه حال حجت نیست، زمان تغییر کرده، چون خونه ها اون وقت خشتی بوده حالا از سنگ های قیمتی ساخته میشه، پس اون دیگه اون حرف حجت نیست. چه ربطی داره به کشف یک واقعیتیست؟ شرایط زندگی مادی، تغییرات زندگی مادی تأثیری نداره در اینکه اون اعتقاد حالا خراب شده باشه. اون اعتقاد اعتقاد صحیحی است در هر زمانی در هر شرایطی باشه. چرا؟ چون مخبر صادق فرمودی، چون از طرف خدا فرمود. پس در بخش اول چی بود؟ باورها که ما بخواید تبعیت کنیم، اینها شرایط زمانی تأثیری نداری، شرایط مکانی هم تأثیر. خدا یکیست، 1000 سال پیشتر خدا یکی بوده، 1000 سال بعدم خدا یکی خواهد بود. سایر اعتقادات هم همینجوری، هرچی دلیل متقن داره یا عقلی یا نقلی، این ثابت شرایط زمانی تغییری درش ایجاد نمی کنی. صرف این که الگوهای ما مال 1400 سال پیشتر بودن، این دلیل نمیشه بگه این که ما باورهامون از اونها عقص نکنیم. این یه مطلب. مطلب دوم ارزش هاست، خوب و بد هاست. اینجا مسئله به اون قرصی سابق نیست، یعنی قرصی که میگم نه برای خودمونا، از لحاظ مباحث آکادمیک و مباحث دانشگاهی و بحث های آزادی که در دنیا مطرح هست. بگذاریم که حالا در زمینه باورها هم کسانی معتقدند که اصلا یقین امکان نداره، معلومات هم عوض میشه، اون حرف ها اینها مال جاهلیت قرن 20 و 21 هست که از جاهلیت زمان صدر اسلام بدترند. اینا رو رها کنید. آدمایی که بشه رو حرفشون حساب کرد، معتقدند که ما یک سلسله مسائل ثابت داریم، مثل مسائل ریاضی، مثل مسائل متافیزیکی، که اینها جواب حل قطعی و یقینی و ثابت دارند و تغییری نمی کنند. اینا رو ما گفتیم از انبیا میتونیم اخذ بکنیم، از ائمه معصومین هم میتونیم اخذ کنیم. اما در مورد ارزش ها اختلافات بیشتری، یعنی تنها شکاکان و سوفسطائیان نیستند که منکر علم و یقین در زمینه باورها هستند. اینجا بسیاری از کسان دیگری که سایر باورهای اصلی را قابل یقین می‌دانند، در زمینه ارزش‌ها قائل به نسبیتند. یعنی چی؟ میگن ما خوب و بد ثابت نداریم. خدا یکیست، بسیار خوب قبول کردیم. این خدا همیشه یکی بوده و همیشه هم یکی خواهد بود. این در زمینه باورهاست. میگید آخرتی هست، بسیار خوب، اونم دلیل قطعی داشتیم باور میکنیم. اما اینکه فلان چیزی در یک زمانی خوب بوده حالا هم خوب است، فلان رفتاری در اون زمان بد بوده حالا هم بد است، اینو قبول نداریم. خوب و بد نسبی است، هم نسبت به اقوام فرق میکنه، هم نسبت به جنس مرد و زن فرق میکنه، هم نسبت به زمانها فرق میکنه، هم نسبت به مناطق جغرافیایی و اقلیمها فرق میکنه. بنابراین ما خوب و بدها و ارزشها را نمیتونیم از کسانی که 1400 سال پیشتر در منطقه عربستان زندگی میکردن اقتباس کنیم، تقلید کنیم. خب اینجا ما یک بحث مبنایی داریم که آیا ما خوب و بد ثابت داریم یا نداریم و فرق بین خوب و بدهای ثابت با متغیر چیه؟ خب طبعا اینا در اینجا نمیشه مطرح کرد. یکی از مسائل بسیار پیچیده و مهمی است که امروز در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش‌ها در دنیا مطرح است. شاید کمتر مسئله‌ای در علوم انسانی باشه که این همه دارش اختلاف وجود داشته. خب ما نظرمون این است که یعنی اون که قرآن میگه، اونی که فرمایشات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار فرمودند و اونها برای ما حجت است بر اساس اون باورهای اولی، اینه که ما یک سلسله ارزش‌های ثابت داریم. اون ارزش‌های کلی اخلاقی ثابتن، هیچ زمانی فرق نمی‌کنه. ظلم همیشه بد، عدالت همیشه خوبی و چیزهایی از این قبیل. حالا چند تا هست، این وارد بحثش نمی‌خوایم بشیم. یک سلسله ارزش‌های ثابتی داریم ما که باز در طول زمان‌ها جاهای مختلف اشخاص فرقی نمی‌کنیم. خب در این جاها اگه ما محتاج به تقلید بودیم، آیا میتونیم از کسی که 1400 سال پیشتر این مطلبی فرموده تقلید کنیم یا نه؟ گفتیم اینا ثابته، شرایط زمانی تغییری درش ایجاد نمی‌کنه. عیناً مثل باورهاست. همونطور که اعتقاد به خدا یا امر ثابتی بود زمانها تغییری درش ایجاد نمی‌کرد، این اصول کلی اخلاقی هم ثابته، زمانها تغییری نمی کنه. بله بعضی از رفتارهای اخلاقی هست که یک تغییراتی درش لااقل در ظاهر امر داده میشه، تغییراتی میکنه، حتی در یک زمان هم در شرایط مختلف تفاوت میکنه، ولی اینها هم یک موازینی داره و یک حسابهایی داره که طبعا ما الان نمیتونیم وارد بحثش بشیم، حتی اشاره ای هم بکنیم. مثلا فرض کنید راست گفتن، راست گفتن همه میگن خوبه، اما بعضی جا راست گفتن بده. اگر راست گفتن موجب قتل یک انسان پاکی بشه، نباید راست گفت. دروغ گفتن بده، اما اگر موجب نجات جان یک پیغمبری شد، اونجا باید دروغ گفت، واجبه. پس این ارزش ها کمابیش متغیر هست، اما تغییرش بی حساب نیست. به خاطر زمان نیست که تغییر میکنه، ملاکش تغییر میکنه. پس اگر اینها این ارزش های متغیر هم را با ملاکاتش در نظر بگیریم، باز امور ثابتی خواهند بود. پس به طور کلی هم در باورها و هم در ارزش ها اونجایی که عقل ما نمیرسه از وحی و از حاملین و مبلغین وحی میتونیم اقتباس کنیم، تقلید کنیم، اخذ کنیم. میمونه مرحله سوم. مرحله سوم چی بود؟ روش هایی که برای رسیدن به اهداف ارزشمند باید یاد بگیریم، تاکتیک ها به اصطلاح، روش های عملی. فرض کنیم میدونیم امنیت در جامعه باید برقرار بشه که چیز لازمی است، ضروری است. اگه امنیت نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشی. من و شما امروز نمیتونیم اینجا بشینیم حرفمونو بزنیم. امنیت ضرورت یک زندگی اجتماعی است. اما در هر شرایطی چگونه باید امنیت رو ایجاد کرد؟ باید پلیس درست کرد یا یه راه دیگری؟ پلیس علنی باید باشه یا پلیس مخفی باشه یا هر دو باشه؟ این دستگاه چگونه باید اداره بشه؟ بودجه‌اش از کجا تأمین بشه؟ کی رئیسش رو تعیین کنه؟ کی آموزش بده؟ و صدها مسئله‌ای که مربوط به اینا میشه، مربوط به روش هاست دیگه. ارزشی که برای ما مطرح بود حفظ امنیت جامعه بود، این امر ارزشی است قطعی و باید بهش رسید. اما از چه راهی بهش برسیم؟ ممکنه زمانها فرق بکنه. مسلما در دستگاه در زمان ائمه اطهار این دستگاه‌های نیروی انتظامی پلیس به این صورت‌ها وجود نداشت. خب حالا هم نباید وجود داشته باشه؟ شرایط زندگی که عوض میشه آیا ایجاب میکند یه دستگاه جدیدی بنیانگذاری بشه؟ اینا به عنوان این مثال ساده عرض کردم. اکثر مسائل حکومتی از این قبیلی. اون زمانها یک والی میفرستادن تمام شهر را، تمام یک استان را اداره میکرد. گاهی در کنار او یک امین بیت المال هم میفرستادن، گاهی در کنارش یک مفسر قرآن، یک مقری هم میفرستادن، یا عالم هم میفرستادن. دیگه همه کارهای یک شهر و استان را این دو سه نفر اداره میکردن. اما حالا یه شهر کوچکی چی؟ حتی یک دهکده هم با دو سه نفر اداره نمیشه. دستگاه‌های پیچیده اداری مختلف میخواد. ضرورت زندگی این زمان با ویژگی‌های خاص خودشی. خب اینجا حالا چیکار کنیم؟ ما بگیم امیرالمومنین که هیچ وقت دستگاه پلیس نداشت، ارتش نداشت، نیروی انتظامی نداشت، پس در اینا رو ببندی؟ اگه بخوایم حکومت اسلامی داشته باشیم اینا رو باید منحل کنیم و سایر وزارتخونه ها، دستگاه ها اینا. چرا؟ چون میخوایم ما تأثیر کنیم به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار. اونا که این کارا نکردن ما هم نباید بکنیم. آیا معنی تأثیر در اینجا این است یا نه؟ این پیچیده ترین بخش سوال است. اون دو قسمتش جوابش راحت تر بود. در باورها و ارزشها گفتیم باورها که کلن امور ثابتی هستند، زمان درش نقشی نداری. ارزشها فی الجمله درش تغییری هست، ولی اونا هم اگه ملاکاتش رو پیدا کنیم با توجه به ملاکاتشون ثابتن، اونا هم زمان نمیتونه تغییری درش ایجاد کنه. اما روشها، ابزارها، تاکتیکها اینها تفاوت میکنه. بسیاری از مسائلی که ما در زندگی احتیاج داریم از این قبیله. باورها و ارزشهامون غالبا حل شده است. خیلی نادر اتفاق میفته که در اونها اختلافاتی باشه و موجب بحث و کشمکش و نزاع واقع بشه. حالا البته بین فرقه ها نمیخوام بگم، خب فرقه ها با هم اختلافاتی دارن، ولی کسانی که اهل یک فرقه‌ای هستند بر اصولی توافق کردن، ریگی در کفششون نیست، میخوان حقیقت رو بفهمن، میتونن باورهای صحیح و ارزش‌های صحیح رو به دست بیارن. اما این مسئله اینجور نیست. این مسئله یک بخشیش مربوط میشه به مسائل فقهی و نظری و تقلید در فقه، که چی حلال است چی حرامه، چی واجبه چی مباح است. بسیاری از این مسائل، فرض بفرمایید مثلا مالیات گرفتن، بیش از خمس و زکات، آیا مالیات گرفتن صحیحه یا صحیح نیست، جایزه یا جایز نیست. بعضیا خیال میکنن وقتی ما در اسلام فقط مالیات هایی که تعیین شده خمس است و زکات، پس دیگه حق نداریم چیزی دیگری قرار بدیم. این مسئله فقهی است. فقها نشستن بحث کردن از سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، به خصوص از امیرالمومنین صلوات الله علیه، استفاده کردن که نه، بیش از خمس و زکات گاهی ضریبه های دیگری هم هست، مالیات هایی هست که نیاز جامعه اقتضا میکنه دولت اسلامی اونا رو از مردم بگیره به خاطر نیازی که هست. این است که از طرف یک فقیه جامعه و شرایط، از طرف ولی امر یا کسی که معزونه از طرف ولی امر است، میتونن چنین کارهایی بکنن. این بخش مسئله فقهی است. اما اونایش که بیشتر جنبه ابزاری داره، جنبه روش محض داره، اینا رو باید دقت کنیم. ما گاهی خود ما هم با اینکه غرض و مرضی نداریم و با کمال اخلاص هم با مسئله برخورد میکنیم، در این جور جاها غفلت میکنیم. مخصوصا اونجا که پای بعضی از مسائل تخصصی اجتماعی در پیش میاد. به عنوان مثال در مسائل سیاست بین الملل که ما باید با کشورهای دیگر چگونه رابطه داشته باشیم، این از مسائل مهم زندگی است. کدوم جامعه است که بتونه بدون توجه به این مسائل بتونه زندگی کنه و بتونه به حیات خودش ادامه بده؟ بالاخره نمیتونه که آدم دور یک کشوری یک دیواری بکشن و خودش رو از همه دنیا جدا کنه. ناچار باید ارتباط داشته باشه با همه کشورهای دیگه، با کشورهایی، اما با چه کشورهایی و چه گونه و بر چه اساسی این روابط باید تنظیم بشه؟ اگر ما اینجا هم سادگی به خرج بدیم، بگیم پیغمبر اکرم چگونه رفتار میکرد با سایر کشورها، امیرالمومنین چگونه رفتار میکرد، ما باید همینجور رفتار کنیم، یا یک سلسله مسائل پیچیده ای میاد نه در طرح کلی، در یک موارد خاصی، فرض فرمید همین مسئله که امروز ما به خصوص همین امروز در جامعه ما زنده است، مسئله فلسطین. خب یه عده مسلمانی هستن تحتش سخت‌ترین شکنجه ها از طرف کفار زندگی میکنن، فریادشون هم بلنده، تمام هستی خودشون را هم برای حفظ هویت اسلامیشون در طبق اخلاص گذاشتن. نمونه هاشو تو این فیلم های تلویزیونی تماشا میکنید، پیر و جوان و دختر و پسر و کودک و از هیچ چیز مضایقه ندارن برای اینکه اصالت اسلامی خودشون رو حفظ کنن. خب ما حالا باید چیکار کنیم؟ نیرو بفرستیم اونجا، سرباز بفرستیم، اسلحه بفرستیم، پول بفرستیم، یه جوری دیگه باید رفتار کنن؟ این مسائل ساده ای نیست تا ما بر اساس یک روایتی یا یک رفتار خاصی جواب روشنی پیدا کنیم. اینجا احتیاج به دو نوع کار علمی تخصصی داریم، یکی راجع به مسائل فقهیش که متاسفانه در این زمینه ها ما کم کار کردیم. ما الحمدلله کتاب طهارت و صلات تا بخواید داریم، تو کتابخانه های ما برید ببینید چقدر کتاب طهارت از علما و بزرگان مراجع هست. شکر الله سعیهم، ما دعا میکنیم و از خدا جزای خیر میخواییم برایشون که این تحقیقات کردن. اما یه مشکلی داریم و اینه که در بعضی جاها که امروز مورد حاجتمونه، شاید قبلا کوتاهی کردن چون مورد حاجت نبودی، اما یه سلسله امروز مسائلیست که مربوط به حکومت هست، مورد حاجت ماست، باید در اینها تحقیق بشه، بحث بشه. اقلن یک دهم اون چه درباره طهارت و صلات بحث شده، درباره اینا بحث بشه. و چه بسا ضرورت اینا بیشتر از اونها باشه. پس یک کار مستمر و عمیق علمی میخواد تا مسائل فقهیش حل بشه. اما باز هم ساده انگاری است اگر فکر کنیم با حل کلی مسائل فقهیش بار ما بسته میشه و وظیفه ما روشن میشه. تازه میرسه نوبت به تشخیص موضوعات. تشخیص موضوعات یک کار تخصصی دیگری است. میتواند فقیه هم سیاستمدار باشد، اما هر فقیهی سیاستمدار نیست. تشخیص موضوعات سیاسی باید کسی که تخصص در مسائل سیاسی داره تشخیص بده. اینجا هم باید تقلید کرد، باید بدونیم در مقابل الان همین مسئله فلسطین وظیفه ما چیکار باید بکنیم. نمیدونیم چیکار باید بکنیم، کی از کی بپرسیم؟ تو رساله های عملیه نوشته که با فلسطینی حالا چیکار کنید؟ نه. اگر فقیهی با کمال دقت مسائل کلی فقهیش را حل کرده باشه، باز میتونه وظیفه ما را درست روشن کنه. می احکام کلی را استنباط میکنه. امروز چه باید کرد، با چه شیوهی، با چه ابزاری، از چه راهکاری، این یه چیز دیگری غیر از فقاهت میخواد. این تخصص در مسائل سیاسی میخواد. به همون دلیل که ما در مسائل فقهی باید به فقیه اعلم مراجعه کنیم، در تشخیص وظیفمون در این مسائل سیاسی باید به اون فقیه سیاست مداری که در مسائل سیاسی افقه از دیگران هست، اعلم از دیگران هست، از او بپرسیم. و اگر فرزن فقها ها لا سمح الله چنین روزی نیاد که فقهای ما از سیاست بی بهره باشند، فقیهی نداشته باشیم که سیاست سرش بشی، خب کلیش را باید از فقیه بپرسیم. مسئله کلیشا تشخیص موضوعش از یک سیاست مدار مورد اعتمادی دیگه، اون شرط اعلمیت در فقه برداشته میشی. اما وثوق و اعتماد و عدالتی که موجب وثوق باشه، این باید محفوظ باشه. یه سیاست مدار عادلی باید پیدا کنیم که بهش اعتماد داشته باشیم، او به ما نظر بده که باید چیکار بکنیم. اینجا هم باید تقلید کرد، اما تقلید از کی؟ از کسی که تخصص داره. ساده انگاری است که بگیم آقا امام فرمود من کان من الفقها کذا و کذا فعل العوام ان یقلدوا، نگفت که باید سیاست مدارم باشند کی؟ این ساده انگاری است. دلیل تقلید یک دلیل عقلی است، رجوع جاهل به عالم است، رجوع جاهل به اون عالمی که در موردی که شما میخواد رجوع کنید باید عالم باشد، ندار یه علم دیگری. فقیه میگه اگر کسی روزه گرفتن براش ضرر دارد نباید روزه بگیره. خب شما میرید از مرجع تقلید میپرسید که آقا برای من ضرر داره یا نه؟ خب میگه به من چه؟ برو از پزشک بپرس. برای تشخیص موضوع شما میتونید رجوع کنید به فقیه اعلم، به مرجع تقلید. میگه هر چی او گفت عمل میکنم، اگه گفت روزه بگیر میگیرم، اگه گفت نگیر نمیگیرم. وقتی مراجعه میکنید میگه آقا وقت منو چرا بی خودی گرفتی؟ میگه من پزشکم، من مسئله فقهی سرم میشه، گفتم اگه ضرر داره نگیر. اما ضرر داره یا نداره، یا خودت باید یقین پیدا کنی یا متخصصی به تو نظر بدی. موضوعش باید برید از متخصص خودش بپرسید، نه از فقیه. بله اگه یک فقیهی پزشکم بود نعم المطلوب، به خاطر اینکه فقیه هست حکم فقیهش هم میگه، به خاطر اینکه پزشک هست موضوعش رو تعیین میکنه. امام رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری حفظهم الله دارای دو مقامن، هم فقیهند هم سیاست مدار. عملا ثابت کردن، دنیا میدونه که اون پیرمردی که در قم 60 سال با فقاهت سر و کار داشت، سیاست مداران جهان را به زانو در آورد. دیگه سیاست مداری یعنی چی؟ وقتی امام تو حسینیه جماران یه دمی اومدن پهلوش دیدنش، میمد چهار کلمه صحبت میکرد، رئیس جمهور آمریکا برنامهش رو تعطیل میکرد به سخنرانی امام گوش میداد ببینه چی میگه. میگفتم ما نمیتونیم پیش بینی کنیم این پیرمرد فردا چه خواهد گفت. این دو تا مهارت هست، دو تا تخصصی. اما هر فقیه اینجور نیست. در تشخیص مسائل کلی فقهیش به هر فقیهی میشه مراجعه کرد، البته با رعایت علم و فلعلم. اما در تشخیص مسائل اجتماعی، سیاسی، تخصصی، به اون فقیهی میشه مراجعه کرد که در اون فنم تخصص داشته باشی. اگر نداشت باید اون مشاورینی از سیاست مداران مورد اعتماد داشته باشه تا خودش اطمینان پیدا کند به موضوع، اون وقت به دیگران هم ابلاغ بکنه. بحث ما طولانی شد. پس این شبهه‌ای که میکنن که به فرض اینکه تقلید و تبعیت و تأسی صحیح هست، ما رو اون زمانی است که شخص مورد تأسی ما حضور داشته باشه. اما بعد از 1400 سال ما نمیتونیم تبعیت کنیم از پیغمبر و امامی که در اون زمان زندگی میکردن. جوابش این است که ما در سه مرحله احتیاج به تبعیت داریم. در باورها و ارزشها زمان فرق نمیکنه. در تاکتیک های رفتاری تفاوت میکنه، اما اینها اولا یک شکلی داره و یک قالبی و یک معنا و محتوایی. دیگه فرصت نیست من اون بحثشو بپردازم، انشاءالله اگه حیاتی بود و توفیقی شب بعد به این بخشش هم میپردازم. ولی به هر حال اگر فقیهی متخصص در مسائل، درست ما درس ما به امام معصوم نمیرسی، اما به برکت ولایت فقیه ما امروز میتونیم تأسی داشته باشیم از ائمه معصومین مع الواسطه. رفتار ولی فقیه برای ما حکم رفتار امام معصوم را داریم. منتها این رفتار دو بخش داری. در مسائل فقهیش فقط فقاهت شرطه، اما در مسائلی که تخصص تشخیص موضوع داره مثل بعضی از مسائل سیاسی پیچیده، باید فقیه علاوه بر فقاهت و عدالت و تقوایی که داره باید تخصص در مسائل سیاسی، مدیریت و رهبری هم داشته باشه تا بشه ازش تقلید کرد. از این جهت هست که در رهبر علاوه بر شرطی که در مرجع تقلید هست، در مرجع تقلید دو تا شرط اصلی هست، حالا ذکورت و عقل و نمیدن فلا اینا که شرایط عام هست، در صورتی که شرط باشه واقعا همه اینا. به هر حال شرط اساسی در مرجع تقلید علم است و تقوا، اما در رهبر علاوه بر اینا آگاهی به مسائل سیاسی هم هست. و اگر کمبودی در این زمینه داشته باشی باید به کمک مشاورین مورد اعتمادی در برای تشخیص موضوع از اونها استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.